بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه درس مبارکه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق منشأ اختلاف در درجات خلق است. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که مشیت خدای متعال واحده و مشیت واحد باعث ایجاد این خلقت متفاوت شده. با یک فعل واحد این اختلافات در میان خلق واقع شد. میخوام تحقیق بکنیم چطور با یک فعل واحد اختلاف و تفاوت در میان درجات خلقت واقع شد. یک موضوع. موضوع بعد این هست که اقتضای این اختلافات در کجا بود. در پاسخ به این سوال در درس قبل فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که نظریات متفاوتی مطرح شده، هر کدوم از اهل ایمان، از اهل حق و از غیر اهل حق، بنابر اون مسلکی که بدرشی که و اون شیوه فکری که داشتن، نظریه را در این رابطه مطرح کردن. از جمله نظریات باطلی که مطرح شده بود و فرمود بزرگوار علی الله مقامه و ابطالش را واضح فرمود، نظریه عیان ثابته بود که صوفیه گمراه، صوفیه از خدا بی خبر، این نظریه را مطرح کرده بودند که ریشه اختلافات خلقی را در ذات خدای متعال می‌دانستند. برای هر مخلوق یک نوع ماهیتی در ذات خدا ثابت می‌کردند و می‌گفتند که این نوع ماهیت که در ذات خدا بوده به این میگن عیان ثابته. این نوع ماهیت ها از آنجا آمده و روی این مخلوقات پوشیده شده. هر مخلوقی یک نوع ذکری، یک نوع ماهیتی در ذات خدای متعال داره و از اونجا متولد شده. نعوذ بالله. دست از ادعای خدایی بر نمی دارن. در هر نظریه ای هم که ارائه بدن، در تمام نظریاتشون بوی نجاست این ادعاهاشون واضح. خب فرمود که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. نه خدای متعال زاییده شده. این به خصوص این آیه در رد بر صوفیه است. نه از خدای متعال زاییده میشه و نه چیزی شبیه به خدا هست. خدایی که خلق باشه که خدا نیست، خلقه، اسمش را خدا گذاشتن. مثل همون بت‌پرست هایی که اسمهای بت‌هاشون را خدا می گذاشتن. اسما اون سمیتموها انتم و آبا آبو. این یک نظریه بود که بطلانش الحمدلله واضحه. نظریه بعد فرمود که بعضی ها به اختلاف در درجات عنوان قائلن، یعنی اینکه مثلا در این عالم جسم زمینش که قدیستره و کثیفتره یا آسمانش که لطیفتره، هرچه بالا بریم لطیفتر میشه، هرچه در مرکز و پایینتر واقع بشه کثیفتر میشه. مثلا از این کثیفترها اشیاء غلیظه را خلق کردن، از اون لطایف اشیاء لطیفه را. این نظریه هم فرمودن بزرگوار علی‌الله نعامه که نظر صحیح نیست، چون لطافت و غلظت از اقتضای جسم نیست، ما به جسم جسم نیست. فرمود که در هر آدمی اگر یک صفت و ویژگی که در تمام اجزای یک عالم یافت نشه، اون صفت و ویژگی ذاتی اون عالم نیست. مثلا حرکت، اگر حرکت را از جسم بگیریم، جسم از جسمیت خودش فاقد نمیشه، منعدم نمیشه، سر جای خودش هست، نهایت ساکن. اگر حرارت را از جسم بگیریم، جسم از جسمیت خودش نمیافته. پس معلوم میشه که اون صفات و ویژگی هایی که با آمدن و نیامدن بر جسم از جسمیت جسم کم نمیشه، اینها ذاتی جسم نیستن. اینها دو حالت دارن، یا از عالم دیگر اینها را خلق کردن به جسم تعلق دادن، یا اینها را از عدم آفریدن. اینجا دو حالت مطرح میشه. در این عالم جسم میبینیم که اشیاء متعدد، مهمانهای متعدد وارد میشن و مهمانهای متعدد خارج میشن. یک مهمان خانه هست، یک کاروان سراست این عالم جسم. پدران ما آمدن و رفتن، ما هم آمدیم و به زودی خواهیم رفت، بچه های ما هم خواهند آمد و آنها هم خواهند رفت. حیوانات متعدد میان و میرن، گیاهان متعدد میان و میرن، گرما میاد، سرما میاد، گرما میره، سرما میره، حرکت میاد، سکون میره، یک کاروان سراست. اشیاء مختلف اینجا میان، از اینجا میرن، منعدم میشن، فانی میشن. در رابطه با این فرمود بزرگوار علی‌الله نعامه، پس این اشیاء مختلفی که در عالم جسم پیوسته وارد میشن و خارج میشن، اینجا هم دار دار فناست، اینها ذاتی عالم جسم نیستن، اینها مال عالم جسم نیستن. و در خودمون که انسان باشیم این را میفهمیم که من انسانی که الان امروز صبح آمدم اینجا، این من انسان، حقیقت من انسان مال عالم جسم نیست. از وقتی که خودم را اینجا پیدا کردم که متولد شدم، از یک وقتی که خودم را واجد شدم تا یک وقتی که خودم را واجد هستم اینجا، میبینم یک انسانی هستم ثابت، متغیر، یک ذاتی دارم. پیوسته اجسام مختلف در بدن من وارد شد، خارج شد، ولی این انسان اینجا نشسته دارم زندگی میکنم و مالک حیات خودم هم نیستم، مالک صحت خودم هم نیستم، مالک جوانی خودم هم نیستم، هیچ مالک هیچ چیز خودم نیستم. فعلا من را اینجا برقرارم کردم، همه اشیاء هم اینطوره. و خود همین بزرگترین دلیل بر وجود صانع که این اشیاء را اینجا در این کاروانسرا وارد میکنه، از این کاروانسرا خارج میکنه. سوالی که مطرح شد این بود که سوالی که پیوسته مطرح میشه در این عبارات انسانی که این اشیا را در اینجا وارد میکنه، این اشیا را از نیست صرف میآفرینه یا این اشیا را از امکان میآفرینه؟ یک سوال بسیار مهمه، باید به این سوال جواب داده بشه. خدا از اشیا را از عدم میآفرینه، اما عدم به چه معناست؟ گفتیم که عدم به معنای نیست صرف نیست، یعنی مسائلی که اینجا مطرح میکنیم فوق مسائل فیزیکه، فوق این مسائلی هست که بخواد در علم روز بررسی بشه، اینا مسائل عقلیه، عقل را نمیشه برش خدشه وارد کرد. ولی علم پیوسته در حال تغییر و تغییره، این نظریه جدید میاد نظریه قدیم از بین میره، این دلیل عقل ارائه میدیم، این حکمته. فرم بزرگوار علالله موامه، یکی از مسائلی که بسیار مهمه و مغزش به واسطه بزرگوار شکافته شده این هست که عدم به چه معناست؟ خدا از نیست صرف می آفرینه یا خدا از امکان می آفرینه؟ نیست صرف فتواش این است، نیست صرف محال، نیست صرف یعنی محال. مثالش یه مثالش همون آیه قرآنه، می فرماد که اهل جهل، اهل انکار، اهل کفر هرگز داخل بهشت نخواهند شد، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا وقتی که جمل داخل در سوراخ سوزن بشه. جمل دو معنا داره، جمل هم به معنای شتره، هم به معنای تناب کشتیه، حبل سفینه. میشه آیا تصور کرد که مثلا یک شتری را از یک سوراخ سوزنی ردش کرد؟ کسی میشه این را تصور بکنه؟ اگر خواست تصور بکنه یا باید شتره کوچک بشه از سوراخ سوزن رد بشه، یا باید سوراخ سوزنه بزرگ بشه شتر بشه ازش رد بشه؟ شتر بزرگ سوراخ سوزنه کوچک مناسبت نداره، این نیست صرفه، نمیشه تصورش کرد، به این میگن محال. لیس فی محال القول حجه، حضرت رضا فرمود علیه السلام، خدا هیچ وقت محال را خلق نمی کنه، ولا فی المسألت عنها جواب، و هیچ سؤالی که از محال بشه جواب نداره. بعضی ها درباره محال سؤال میکنن، از اموری که محاله میفهمن اصلا جواب نداره، عبارت محال هزیانه، معنا نداره. پس نیست صرف معنا نداره، محاله. خدا از چه خلق میکنه؟ خدا از امکان خلق میکنه. عبارت امام علیه السلام، ان نفیو شیئان، نبودن خودش یک چیزی هست. گفتیم این را فرض کنیم که یک اتاقی تصور کنیم، در این اتاق تصور کنیم زیدی نباشه، یعنی نبودن زید را تصور کنیم، بعد تصور کنیم خدای متعال در این اتاق زیدی بیافرینه، بودن زید را تصور کنیم. پس همینجور که میشه بودن زید را تصور کرد، همینجور هم میشه نبودن زید را تصور کرد. پس نبودن خود شیئه، نبودن یک شیء را میگن امکان. خدا هر چیزی را از امکان خودش میآفرینه، یعنی از عالم خودش میآفرینه. جسم را از عالم جسم میآفرینه، گرما را از آدم گرما می آفرینه، از آدم گرما می آفرینه، می آره به آدم جسد علاقه میده. پس خدا از نیست صرف خلق نمی کنه، خدا هر چیزی را از امکان خودش خلق می کنه. انسان را از آدم انسان می آفرینه، حیوان را از آدم حیوان می آفرینه، هر چیزی را از آدم خودش می آفرینه، تعلقش میده به این آدم جسد، به این کاروانسرا. این هم حکمت داره، همه چیز باید بیاد به این عالم جسم. اگر اینجا نیاد خلقتش کامل نمیشه. یه حکمتی داره انشاءالله، این را تحقیق میکنیم. چرا هر چیزی را خدا خلق میکنه باید به این کاروانسرا پا بذاره؟ اگر پا نگذاره خلقتش کامل نمیشه. پس این هم موضوع بعد. موضوع بعد که فرمودن بزرگوار عدد با مقامه این بود که خود این امکان، حالا میخواییم به خود این امکان برسیم، خود این امکان خودش فی نفسه وجود مستقلی نداره. مثل همین جسم، جسم یک نوع امکانه. آیا میتوانیم جسمی را تصور کنیم نه متحرک باشه نه ساکن، نه گرم باشه نه سرد؟ این امکان فقیر محض به مشیت الله. اگر یک لحظه مشیت فعلیتش را از این امکان برداره وجودی نداره. با وجودی که خدا همه چیز را از امکان می آفرینه، ولی این امکان از همه چیز فقیرتره به مشیت الله. پس خود این امکان یک خلقی هست، محتاج صرف به مشیت خداست. یک پله بعد، این امکان وقت و زمان داره. ما در این امکان، در هر امکانی وقت و زمانی تصور میکنیم. وقت و زمان فرع امکانه، وقت و زمان فرع امکانه. یعنی نبوده این مثلا خود وقت و زمان یک شیئی هست. اینهایی که بخوایم بریم توی فیزیک بخوانیم، تازه بخوام بررسی بکنن، ما قبل بررسی کردن، بزرگان ما بررسی کردن، حجتهای خدا تعلیم دادن، باید بیان از حجتها تعلیم بگیرن. وقت و زمان خودش یک شیئی هست. میخواد بره از آقای انیشتر نظریه نسبیت یاد بگیره، احتیاج نداره، او باید بیاد از اهل حق یاد بگیره. میفرماد هر چیزی که انسان تصورش میکنه، هر چیزی که انسان این را میفهمه، این یک شیئی هست، یک خارجیتی داره. ذهن انسان، مشاعر انسان مثل آینه میمانه، هر چه در این آینه بیفته خارجیت داره. پس وقت و زمان یک شیئی هست، یک خارجیتی داره، اگرچه به خودی خودش فی نفسه یک وجود مستقل نداره، همراه با شیء وجود داره. از فروع شیء، از حدود ماهیت شیء وقت و زمان. پس وقت و زمان را هم خدا خلق کرده. سوال ما این است، آیا میشه یک زمانی تصور کرد که این زمان باشه جسم نباشه؟ نمیشه تصور کرد. زمان فرع جسمه، زمان فرع امکانه، وقت فرع امکانه. پس تا وقتی که خدا امکان را خلق کرده بوده، همیشه این امکان بعدش وقت بوده، این امکان قبل از وقت بوده. پس نمیشه یک وقتی را تصور کرد که این وقت باشه، امکان نباشه، بعد خدا امکان را خلق کنه. نمیشه تصور کرد، چون امکان بوده، بعد وقت هست، بعد زمان هست. با وجود این که این امکان محتاج صرف به خداست، این جسم محتاج صرف به خداست، اما یک وقتی که بشه تصورش کرد که نباشه، نمیشه تصور کرد. پس پیوسته خدا داره این امکان را خلق میکنه قبل از اوقات، قبل از زمانها. میگن امکان همیشگی هست، یعنی امکان قبل از وقت، قبل از زمانه. این خیلی مطلب مهمی هست، مسئله مهمی هست. پیوسته خدا داره خلقش میکنه، این مخلوق صرف به خداست، این مخلوق صرف به خدا قبل از وقت و زمان واقع شده. اگر این را خوب بفهمیم، بعد اون عبارت امیرالمومنین را بفهمیم، کنا به کینونته قائلی، ما به بود خدا بودیم. نبود خدا یک وقتی که وقت باشه محمد نباشه صلی الله علیه و آله، نبود یک وقتی باشه علم خدا نباشه، قدرت خدا نباشه. این دیگه محال میشه وقتی این را بفهمیم. محال میشه که محمد صلی الله علیه و آله نباشه، من زید باشم. محال میشه. چرا محال میشه؟ تا وقتی که مشیت نباشه مگر میشه جس باشه؟ باید مشیت باشه، بعد امکان باشه، بعد مشیت به امکان تعلق بگیره، من زید را خلق بکنه، خلقت من را در این عالم جس کامل بکنه. وقتی اینها را بفهمیم، بعد میفهمیم که محمد صلی الله علیه و آله اول بودنش مثل اول بودن یک کوزه و کوزه دیگر نیست. اون کوزه یکی باشه، من هم یکی باشم، که اون مردک بگه که من نمیخوام فیضم را از محمد صلی الله علیه و آله از آل محمد علیه السلام بگیرم، من از خود خدا میخوام برم فیض بگیرم. بدبخت، مگر میشه نور بدون چراغ باشه؟ این خلاف حکمت خداست، این خلاف مشیت خداست. خدا اول چراغ را خلق میکنه بعد نورش را، خدا اول زید را خلق میکنه بعد ایستادش را. بسا به اینجا این اصول حکمتی شد که با این سر کار داریم. حالا از روی این اصول حکمت قراره که ما اختلافات در خلق را بررسی کنیم که چطور مشیت واحده این خلق مختلف را آفریده. آخرین مطلبی که رسیدیم به اینجا رسیدیم، فرمودن که داخل محالات است. پس یک چیز امر بسیار مهمی که یاد گرفتیم محالات، داخل محالات است. دو تا اهل حق از یکدیگر کناره داشته باشند مگر به حسب ظاهر به جهت یک حکمتی، مثل آن سه پیغمبری که مبعوث شدند به شهر انطاکیه و همچو اظهار میکردند که ما آن دیگری را نمیشناسیم، به جهت حکمتی بود که داستانش را از حدیث از امام علیه السلام از تفسیر قمی خواندیم که سه تا پیغمبر بودند داخل شهری شدند، دو تا اینها مقدمتاً وارد شدند، یک مقدار صفر گرفتند نسبت به پادشاه این شهر، به این پادشاه مملکت، اینها را زندانی کرد، چون مسئله بسیار سنگینی برای این بود که دست از خدایانشون بردارن. پیغمبر سوم تدبیر به کار برد برای اینکه این پادشاه را مسلمان کنه، اهل ایمان کنه، خودش را هم مذهب این پادشاه نشان داد، گفت من با این دو پیغمبر دیگر خلاصه من هم اعتقادی هم رفاقتی ندارم، اینجور اظهار کرد که بتوان این پادشاه را به داخل راه بیاره. میفرماد که اهل حق هیچ وقت با هم مختلف نمیشن. اگر دیدید که دو اهل حقی با یک دیگر یک جای اختلافی ظاهر کردن، به جهت حکمت، وگرنه اصل اینها، ریشه اینها از هم مختلف نیست، با هم اختلاف نداره، یا از روی تقیه هست یا از روی یک حکمتی هست این اختلاف را بروز میدن، وگرنه ریشه اینها واحده. باری پس متفق باشید، انشاءالله عرض میکنم اگر مردم اقرار به توحید خالص داشته باشند و خدا را به آن صفاتی که متصف هست اعتقاد میکردن، دین خدا مختلف نمیشد. دین خدا همیشه یک دین بوده. پس همین که اختلاف در میان دینها پیدا شد، لا محاله یکیش بر حق است به اقرار کل آن باطلها، و این کلمه را از انبیا گرفتند، و اگر اقرار نکنند این کلمه را، دین خودشان را نمیتوانند اثبات کنند، در ظاهر غرضهای خود را میخواهند تحویل کنند، به این جهت اقرار میکنند، این ظاهرش است. باطنش این است که تدبیری است خدا کرده که خواسته اسم حق همیشه در روی زمین باشد، پس این را به زبان جمیع طوایف داده. پس خدا تدبیر میکند، تدبیر محکمی، اهل غرض هم خیال میکنند غرض خود را به عمل آورده اند و غرض خدا به عمل آمده، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. میفرماد از جمله حکمت‌های خدا این هست که خدای متعال به جهت رأفت و رحمت بر اهل ایمان، کلمات اسلامیه را، کلمات توحیدیه را در میان مردم مختلف شایع کرده. هر جا بریم سوال بکنیم آیا خدا مهربان هست یا نه، همه میگن مهربان، خدا رحیمه. آیا بوده یک وقتی که خدا رحیم نباشه؟ بوده یک وقتی خدا عادل نباشه؟ نه، اصلا همچون چیزی نمیشه. تمام اینهایی که ثابت میکنیم از محکمات ثابت میکنیم. آیا میشه یک شیعی باشه خدا خلقش نکرده باشه؟ نه، نمیشه. پس وقت هم مخلوق خداست. نگاه کنید، ما از اینها داریم ثابت میکنیم. آیا میشه یک وقتی حجتی روی زمین نباشه؟ آیا میشه خدا از مردم دین نخواسته باشه، مردم را عبس خلق بکنه، لب خلق بکنه؟ نه، نمیشه. خدا حکیم، از روی حکمت خلق کرده. همه این را میگن، در مسیحیت هم بگیم این حرف را میزنن، در میان یهودیت هم بدیم این حرف را میزنن. حتی در یک درس مبارک میفرماد شرایع را هم خدا نوعش را قرار داده. همین نماز خواندن را زرتشتی ها هم داره، اونها رو به سمت منبع نور نماز میخوانن، همین حرکات را نوعش را دارن، یهودی ها هم دارن. در میان تمام مذهبها این نوع مذهبهای توحیدی، این نوع شرایع هست، نوع اعتقادات هست. هر جا که بری روز و شب 12 ساعته، خیلی عجیبه. هر جا بری ایام هفته 7 روزه، هر جا بری ایام ماه 30 روزه، هر جا بری 12 برج داریم، 12 ماه داریم. در میان یهودی سالشون 12 ماه داره، مسیحی ها 12 ماه دارن، اهل اسلام 12 ماه دارن. هر جا بریم این 12 هست. السلام علی حروف لا اله الا الله فی الرموم المسطرات. جواد الائمه میفرما صلوات الله علیه، السلام علی عدد الحول و ساعات. سلام بر این 12 که حروف لا اله الا الله، سلام بر این 12 که تعداد ماهای ساله. این چه نشان میده؟ نشان میده این را روز اول حجت نصب کرد روی زمین، گذار در میان مردم. همین زبانی که باش تکلم میکنیم، همین زبان را بزرگان ما علی الله مقامهم از روی احادیث اهل بیت علیهم السلام، این زبان، این گویش یک وضع فوق بشریه. نبوده بشر دوره هم بشینه بگن به این میگیم در، به این میگیم دیوار، این را فاعل را اول میاریم بعد فعل میاریم، این مضاف بعد مضاف الیه. کجا عقل بشر به این تدبیر، به این ترتیب، به این حکمت میرسه؟ این وضع فوق بشره. این را حجت وضع کرده در میان مردم. میفرماد بس از وضعهایی که حجت کرده، صانع کرده به واسطه حجتها در میان مردم، یکی از وضعش این بوده که همه این ادعای حقیقت را میکنن. همه میگن ما برای حقیم، میگن خدا حکیمه، خدا برای یک حکمتی خلق کرده، خدا برای دین، برای عبادت خلق کرده، اون هم ما هستیم. میفرماد داره با این حرف چاپ میزنه حقیقت را به اسم خودش بکنه، ولی داره خدا را کمک میکنه که این حرف روی زمین باشه. مکرو و مکر الله عبارت بزرگواره. اهل غرض هم خیال میکنن غرض خود را به عمل آورده هم و غرض خدا به عمل آمده، و مکر رو و مکر الله و الله خیر الماکرین. باری آن صانع ملک صانعی نیست که راضی باشد به ازدال مردم. همه این را میگن، خدا راضی نیست کسی جهنم بده، خدا راضی نیست کسی لب خلق بشه، راضی باشد به ازدال مردم، به نادانی مردم، به هلاکت مردم. اگر باکیش نبود که این خلق به هر راهی که بخواهند بروند بیایند هلاک شوند اتفاقاً، نجات یابند اتفاقاً، اگر باکیش نبود هیچ ارسال رسول ضرور نبود، هیچ انزال کتب ضرور نبود. سلطانی داشتند و نظم و نسقی به کار دنیاشان میداد و دیگر پیغمبری هم ضرور نبود بیاید. وضع آدم، بنای دنیا همه این است که فلان سلطان است، فلان رعیت است، سلطان میخواهد بزرگ باشد، سلطان به همان بزرگی خودش قناعت کرده، کار اینها هم راه میافتد، واقعا اینها هم منفعت میبینند، او به بزرگی خودش رسیده، به مراد خودش رسیده، اینها هم چون اطاعت او را کردند خودشان هم یک رفاهیتی دارند، باری آن خدایی که خدای به حق است نمی‌شود دینش را واضح نکرده باشد، شک و شبه توش انداخته باشد. این آخر عبارتی است. می‌خوام انشاءالله بقیه جلسه بعد تا به اینجا می‌فرماد که همه ادعای حقیقت را دارد و می‌فرماد یک نکته بسیار مهم که انبیاء علیهم السلام آمدن دنیا را هم انبیاء به ما تعلیم کردن، همین زبانی که صحبت میکنیم، همین آداب و رسومی که داریم نوعش از انبیاء علیهم السلام آمده. میفرماد که بشر انسان فاقد غریزه هست. هر حیوانی وقتی نگاه کرده باشی از مادر متولد میشه میدانه چه جور زندگی بکنه، نمیخواد مادر بنشینه بهش درس بده بگه حالا برو زندگی را بکن، همینجا جدا میشه از مادرش میره سراغ زندگی خودش، غریزه داره. ولی انسان غریزه نداره. به قول همین بزرگوار انسان جز یک مکیدن هیچ کاری بدل نیست نوزاد انسان. یه یک ساعت یک روز این نوزاد انسان را رها بکنی هلاک میشه، تلف میشه. جاهل صرفه. پس نشان میده این حقیقت که انسان اول روی این زمین پیغمبر خدا بوده، عالم بوده، جاهل نبوده. این حقیقت را نشان میده. عالم به تعلیم الهی بوده. میفرماد انبیاء علیهم السلام آمدن به واسطه اون پیغمبر اول نسل این آدم حفظ شد، اما انبیاء علیهم السلام دیگه نیامدن یاد مردم دنیا داری بدن، نیامد یاد بده که مثلا اینجور طمع بکن، اینجور بچاپ، اینجور سلطنت بکن، اینجور رعیت داری بکن. انبیاء علیهم السلام آمدن همینقدر دنیای یاد بدن که بتوانه طرف بیاد اینجا به اون هدفش برسه. یک عمر داره، عمر ما میگذره، داریم زندگی میکنیم، نیامدیم که هی صبح شب کنیم، هی شب صبح بکنیم، هی فکر دنیا باشیم، فکر دنیا داری باشیم، هی در غفلت به سر ببریم. یک وقتی هم که اگر خالی شد در بین اوقاتمون بگیم وقت فراغت بریم پارک بریم، بریم سینما بریم، اوقات فراغت سپری کنیم، چقدر بشر بیچاره شده. میخواد انقدر این مغز را مشغول به دنیا به پوچی بکنه تا وقت مردنش نفهمه برای چه آمده. خب اگر اینجور بود که خدا حیوان را بهتر خلق کرده برای دنیا داری، برای لذت بردن، هیچ آخرش یک دفعه دید و گذشت، پیر شد، تمام قوا از کار افتاده، وقت رفتنه. یک زندگی هم بیشتر نداره، یک فرصت هم بیشتر نداره، یک عمر هم بیشتر نیست. چجور تا به حالش مثل برق گذشته، از اینجا به بعدش هم مثل برق میگذره. برای دنیا نیامدیم و خدا به دنیا داری ما، به هلاکت ما راضی نیست. اقلا این را در خودمون جوانش را بزنیم، نورش را روشن کنیم، بقیهش دلمون بخواد تا دستمون را بگیرن. اگر دلمون نخواد، اگر از این حرفا خوشمون نیاد، بگیم بابا بدش کن، بذار کارمون را، زندگیمون را بکنیم، فکرمون را درگیر چیزهای علکی نکنیم. اگر دلمون نخواد دستمون را هم نمیگیرن. کسی هم فکر نکنه که این مردمی که خدا خلق کرده همینجور مثل حیوان صبح شب میکنن بدتر از حیوان وجود اینها عبسه. نه، اینها حمالن در ملک خدا، اینها حمال اهل حقن. یعنی همین وجود تک تک اینها برای حکمته، ولی نه برای خودش. خودش ارزشی شعنی در پیش خدا نداره. این سبب برای اون ارزشمند، این سبب برای اون صاحب شعن، این را نگهش داشتن. انشاءالله ما خودمون را محل عبرت قرار ندیم. میفرماد اگر یک خاکی هم روی سر خودت ریختی، یک خاک بزرگ بریز. خودمون را توفیل قرار ندیم. میفرماد توفیلی نباش، برای خودت شأن قائل شو، ارزش قائل شو. میفرماد مادر حضرت رضا صلوات الله علیه یک کنیزی بود از اهل نوبه، یک سرزمینی از کنار رود نیل مردم سیاه‌پوست یک عمری هم اینا در جهالت بودن، در کفر بودن. خدا میخواد این مردم حفظ بشه، این سرزمین حفظ بشه که یک همچو پاکیزه، یک همچو طیبه‌ای از اینجا خارج بشه، این را بیارندش خدمت امام کاظم صلوات الله علیه، از این حجت خدا متولد بشه. یعنی این همه اینها که زندگی میکردن، اینها توفید یک همچو بزرگواری بودن. پس تمام خلقت خدا حساب کتاب داره، انشاءالله توفیدی در ملک خدا نباشی. این مهمه. انشاءالله ربی مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی و صلی الله علی محمد.